قطع بوده. خب به هر حال افرادی مثل ایشون حالا نمیگیم زیادن ولی هستن. من خودم هم بارها مراجعه کردم، حالا علاوه بر پیامک شنوندگان خود من هم بارها مراجعه کردم، جایگاه ها ندارن، نمیدن، و یا اگر فرض در بهترین حالت شما فرمودید در هر جایگاه یک کارت، فرض بذاریم در هر سکو حتی اگر یک کارت وجود داشته باشه که این خیلی حالت مطلوب تری هست، باز هم میبینید باعث ایجاد ازدحام میشه. یعنی شما درخواست کارت میکنید، میگه یه نفر داره میزنه و نداریم الان. این موضوع باعث به هر حال صف شلوغی، ایجاد ازدحام میشود. بفرمایید آیا کمیسیون نظر خاصی داره؟ آیا قرار به ورود خاصی تو این حوزه وجود داره؟ نظارت خاصی قرار انجام بشه؟ یا یعنی اینکه نه همینی که هست خب داره انجام میشه، کارش نداریم؟
نه ببینید، من این بحث رو بعد از تعطیلات نوروزی از خبرگزاری ها شنیدم که قرار کارت های سوخت آزاد جمع‌آوری بشه در جایگاه.
مثلا اون که هنوز درست حسابی راجبش صحبت نشده، احیانا تکذیب هم خواهد شد.
نه من حال همینه میگم، من چون از پخش استان سوال کردم، گفتن هر جایگاه برای همین شرایطی که شما اعلام کردی یک کارت سوخت هست. قبلا حالا دو تا کارت
ساخت. آخه الان جایگاه ها را آقای دکتر شما ملاحظه بفرمایید، جایگاه وقتی مراجعه می کنیم مثلا 6 7 8 سکو داره، این 6 7 نه در حالت نرمال 2 3 سکو داره، نمیگیم 8 سکو ولی 2 3 سکو داره. این 2 3 سکو دو طرفه هستش، هر سکو هر کدوم هم 3 یا 4 تلمبه دارن، در یعنی شاید بگیم در لحظه هر سکو 6 خودرو ایستادن، 6 ضرب در 3 18 خودرو وارد شدن. اون یک کارت سوخت فرض بذاریم که 3 تاشون همزمان کارت بخوان از این 18 خودرو، احتمال دیگه، این احتمالاته، نمیگیم همه 18 خودروی موجود در جایگاه، اما هر از این 18 تا 3 خودرو همزمان کارت بخوان، این باعث ایجاد اخلال میشه. اون تا سوخت نزنه خارج نمیشه. پشتی حتی کارت سوخت هم داشته باشه باید معطل این بشه تا این کارت به دستش برسه، دیگری بزنه به دستش برسه. این مسائل رو فکر میکنید
حالا آقای دکتر بالاخره ما نباید موجب خدمت شما ایجاد مشکل برای مردم بشیم.
باعث به اصخایی میکنم باعث ایجاد
مشکل برای بالاخره سوختگیری مردم بشیم.
بله.
حالا بالاخره پیش میاد بعضن خدمت شما عرض کنم خودروش حالا کارتش صادر نشده یا کارت سوختش خدمت شما فراموش شده، حتما شرایطی رو باید ایجاد کنیم که مردم برای سوختگیری دچار مشکل نشن. حالا علی‌حال انشالله این هفته که ما بریم ما حتما با کمیسیون در میان میذاریم، حتما بچهای پخش رو خدمت شما عرض کنم صحبت میکنیم و خواهش هم اینه که بالاخره یه ارتباطی هم شما با آخر مدیر پخش فراورده های نفتی کشور یا مجموعشان بگیرید، ببینید اونا هم توضیحاتی دارن، حتما توضیحاتش اونا هم بشنوید، ببینید بالاخره اونا هم چی میگن که انشالله توضیحات برای مردم واضح باشه که مردم چهار مشکل.
من نکته رو عرض کنم، من نکتم اینه که حالا ضمن تشکر از فرمایش شما، نکتم این هستش که چون شما نهاد نظارتی هستید از بالا به پایین هست، به حال نظارت فرق داره با ما معمولا نمیتونیم باهاشون صحبت بکنیم، پاسخ نمیدن. یعنی من تا اونجایی که به یاد دارم و دوستان دیگه هم در اتاق در قسمت پخش با ما همراهی دارن، دوستان پخش فرآورده‌های نفتی روی خط ارتباطی نمی آیند، اگر هم وعده بدهند خلف وعده میکنن. ما یاد نداریم که دوستان اومده باشن. نهایتا حد اکثر دوستانی که قبول دعوت کردن تو اتحادیه جایگاه داران بوده، نه پالایش و پخش. تقاضا میکنیم شما پیگیری کنید، من از شما وعده رو بگیرم شاید که آخر هفته مجدد با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
حتماً.
سپاسگزارم آقای دکتر سنگدلی، متشکرم از محترم کمیسیون انرژی. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. ما درباره برق که صحبت کردیم، الگوی برق که صحبت کردیم، یکی دو سه چهار پیامک به دست ما رسیده. دوستی نوشتن که هفته سلام، هفته پیش خدمتتون عرض نکردم، مسعودی میاد و همه تقصیر را گردن مردم میاندازد، از مسئله برق شروع شد. حالا دوست دیگری نوشتند که خیلی جالبه، الگوی مصرف تحمیلی هم دیدیم، ما رو چه به رفاه. این نکاتی است که دوستان مطرح کردن. حتماً با آقای دکتر رجبی مشعلی درباره موضوع کولرهای گازی، کولرهای آبی و تفاوتشون و الگوی مصرف صحبت خواهیم کرد. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مهدی موحد بکنظر، ریاست محترم مرکز تنظیم مقررات و سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی حاضر هستند. آقای دکتر موحد سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه. عیاد و ایام گذشته رو هم تبریک عرض میکنم خدمت
شما. تشکر متقابل. آقای دکتر، طبیعتا ما سوالاتی که از شما بپرسیم، قاعدتا شما سخنگوی سازمان امور مالیاتی هم هستید، در موضع دفاع هستید، اما نکاتی مطرح میشه با تخصصی که تو حوزه خاص اقتصادی شما دارید، امور مالیاتی شما دارید، میخوایم از شما نظرات راهگشا بگیریم درباره مالیات بر ارزش افزوده، این افزایشی که شاهدش بودیم، قانون هم شد، تصویب هم شد، مجلس میگه قرار دولت، پیشنهاد دولت 4% بود، ما آوردیمش رو 1% و حالا 1% قانون شده. بفرمایید که چه منطقی پشت این افزایش وجود داره، قرار هست با چه شیوهی اجرا بشه، به چه دلیلی این افزایش صورت گرفته. حالا وقتی با دوستان دولت، خب طبیعتاً دوستان دولت ما نگاهشون خیلی مثل شما تخصصی نیست، شما نگاهی کاملا تخصصی دارید، دوستان دولت باشون صحبت میکنن میگن آقا همه جای دنیا هست، همه جای دنیا این مالیات بر ارزش افزوده هست، ما هم میگیریم. حالا این که همه جای دنیا هست، برای مردم هم این سوال به وجود میاد، خب تو قسمت های دیگه چرا نمیگید همه جای دنیا، فقط درباره مالیات بر ارزش افزوده است. اما سوال ما با شما و پاسخ ما با شما متفاوت هست، نگاه تخصصی شما رو بشنویم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما موقعی که راجع به کلن مالیات صحبت میکنیم، بله، یک اصل کلی باید حاکم باشه بر نظام مالیات ستانی ما، کما اینکه در واقع این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، در واقع این رو به عنوان یک عامل مثبت همه مردم برش تأکید دارند و ما هم برش تأکید داریم که یه چنین اتفاقی باید بیفته، و اون ارتباط بین درآمدهای مالیاتی و در واقع محل هزینه کرده اصطلاحاً درآمدهای مالیاتی است. اگر این اتفاق رقم بخوره و تا جایی ممکن شفاف بشه، چه بسا مردم نسبت به حتی افزایش مالیات هم اونطوری که بعضن شنیده میشه اشکال میگیرن و ایراد میگیرن، شاید در مقابل اون و در کنار اون همراهی لازم رو داشته باشن. این یک درصد افزایش در میزان مالیات ارزش افزوده که حالا خدمتون توضیح میدم که از لحاظ آثار اقتصادی چقدر میتونه در واقع قابل توجه باشه، این مسئله در واقع قرار هستش که تأمین کننده منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در واقع کشوری و لشکری باشه. پس بنابراین در واقع ما یه محل هزینه کردی داریم برای این اصطلاحاً منابع تحصیل شده از مالیات بر ارزش افزوده که قرار است برای اونجا مورد استفاده قرار بگیره. پس این اصل مهم رو حداقل در رابطه کلامتون بیام،
چون وقتمون کم هست، من میونه کلامتون بیام. خب همون بازنشسته ای که محل تامین حقوقش هست، همون بازنشسته دوباره میاد در بازار، آنچه که میخره دوباره داره با 1% اضافه تر میده.
الان خدمتتون عرض میکنم. اولا در واقع این 1% مثلا فرض بکنید اگر کالایی 100 تومان بوده و پیشتر برای این کالای 100 تومانی 109 تومان داشته پرداخت می‌کرده، از امروز باید مثلا فرض کنید از اول فروردین باید 110 تومان پرداخت بکنه. قبول، این 1% در واقع اون کالای، حالا هزینه‌ای که برای اون کالای 100 تومانی قرار بوده 109 تومان باشه، داره 110 تومان پرداخت می‌کنه. این 1% داره افزایش پیدا می‌کنه. اما بابت چه کالاهایی؟ اگر ما به ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نگاهی بندازیم، در واقع ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده داره تأکید میکنه که یه سری از کالاها که عمدتاً کالاهای اساسی هستند که مردم ما دارن استفادهشون میکنن، اینا معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. بسیاری از کالاهای اساسیمون، فرض بکنید فرآورده‌های کشاورزی که کالاهای اساسی و خوراکی ما رو داره شکل میده، کالاهای مربوط به فرآورده‌های دامی و گوشتی ما رو داره شکل میده، مثلا فرض بکنید بسیاری از کالاهای اساسی ما مثل خدمات درمانی و آموزشی ما معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. مثلا فرض بکنید خیلی از کالاهایی که در حوزه فرهنگ مورد استفاده قرار میگیره، مثل کاغذ و امثال اینها در حوزه انتشارات چاپ، اینا معاف از مالیات هست. بسیاری از مواد خوراکی ما مثل شیر، پنیر، ماست یا انواع و اقسام در واقع مواد اصلی که ما داریم استفاده میکنیم به عنوان کالای اساسی معاف از مالیاته. تقریبا میشه گفت یکی از مواد در واقع مالیات بر ارزش افزوده است که اتفاقا چندین صفحه رو داره به خودش اختصاص میده برای اینکه بخواد کالای اساسی مردم رو در واقع معاف از پرداخت مالیات بکنه. پس ما زمانی که داریم مالیات بر ارزش افزوده ازش داریم صحبت میکنیم، برای کسانی نیست که اولا کالاهای غیر از کالاهای اساسی رو دارن مصرف میکنند و اون هم به اندازه 1% به عنوان یک در واقع به اندازه 1% افزایش پیدا کرده. این میزان افزایشی هم که داره پیدا میشه، بالاخره ما داریم در یه جامعه‌ای زندگی میکنیم که نیاز داریم که از این سمت، اگر مثلا فرض کنیم موجودی نفتی به عنوان مهمترین منابعی که در 100 سال گذشته مورد استفاده ما قرار میگرفت، اگر یه چنین چیزی درآمدهای نفتی رو نداریم، بالاخره باید از یک درآمدی، از یک منبع پایدار در واقع درآمدی تأمین مالی بکنیم برای هزینه کرده هزینه های ضروریمون، مثل فرض بکنیم متناسب سازی حقوق بازنشستگان. اگر میخوایم از یه چنین چیزی استفاده بکنیم، باید یه منبع درآمدی رو پیدا بکنیم که شاید یکی از در واقع کم آسیب ترین منابع درآمدی ما مالیات بر ارزش افزوده است. البته که این رو در واقع باید تأکید بکنیم که اگر داریم مالیات بر ارزش افزوده رو ازش داریم صحبت میکنیم، بدونیم که بخش قابل توجهی از کالای اساسی ما معافه و اون یک میزان درصد که داره افزایش پیدا میکنه در کل و در یک سال تقریبا معادل فرض بکنید 40 تا 50 هزار میلیارد امسال میتونه برای ما آورده مالی داشته باشه که عیناً قرار است که در واقع سازمان برنامه و بودجه این میزان درآمد رو اختصاص بده به در واقع متناسب سازی حقوق بازنشستگان. پس برابر این نکته ای که اینجا قابل تأکیده اینه که بله، همگان قرار نیست که این مالیات ارزش افزوده رو پرداخت بکنن، یعنی همه مصرف کنندگان نیست، بلکه مصرف کنندگان کالای اساسی در واقع میتونیم مطمئن نزدیم باشیم که این مالیات رو پرداخت نخواهند کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر موحد، متشکرم از توضیحاتتون. وعده میگیریم که باز هم در فرصت مناسب با حضرت عالی هم صحبت بشیم، در زمان بیشتر راجع به این موضوع بیشتر با حضرت عالی صحبت کنیم. متشکرم از توضیحاتی که بیان کردید، از نکاتی که بیان کردید. آرزوی سلامتی و موفقیت برای حضرت عالی داریم.
قربان شما، خدا
پیروز باشید، خدا نگهدار. متشکرم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید از نقاط مختلف کشور درباره موضوعات مختلف. هنوز درباره گوشت به ما پیامک میرسه، هنوز درباره مصرف برق و کولرهای گازی به ما پیامک میرسه. در اون موضوعی که با آقای دکتر موحد درباره مالیات بر ارزش افزوده افزایش 1%ش هم صحبت کردیم، نکاتی به دست ما میرسه. متشکرم از پیامک‌هایی که به ما می‌فرستید، از بیان نکاتتون بسیار سپاسگزاریم، از این همراهیتون سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر بخشی، مدیریت محترم روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران روی خط ارتباطی هستند. جناب بخشی سلام.
آقای دکتر سلام، عرض ادب و احترام صبح شما بخیر، ایام و اعیاد گذشته بر شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشه.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره موضوع مصرف آب و درخواستی که برای صرفه‌جویی وجود داره میخوایم با شما صحبت بکنیم. نوشته شده خواندیم که در مصرف آب 15% صرفه‌جویی کنن. بفرمایید درباره این موضوع.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر بکنم از شرایطی که شما همکارانتون فراهم میکنید و دغدغه و مسئولیت اجتماعی که رادیو داره نسبت به بهترین کالا و اساسی ترین کالای استراتژیک آب مایه حیات. عرض به محضر شما که این موضوع 15% صرفه‌جویی بعد از گرم شدن ناگهانی هوا در روز 20 و 21 فروردین احساس شد، چون مستحضری بالاخره علی‌رغم اینکه حالا چند روز گذشته هم بارش هایی رو داشتیم، آمارهایی که اعلام شد و منتشر شد ظرفیت سد کرج تقریبا 30% پر هست و سد طالقان در سامانه غرب تهران هم 45%. و ما انتظارمون این بود که منابع پشت سدهامون وضعیت مطلوب‌تری رو در زمستان پیدا بکنه و امیدوار هستیم که باز هم با بارش هایی که پیش بینی شده در فصل بهار اتفاق بیفته اوضاع مناسبی باشه. اما دوستان و همکاران خوب من در مجموعه مدیریت منابع آب وقتی رصد و پایش می‌کردن اطلاعات ذخایر آب تهران رو، نگرانی‌های احساس می‌شد و سخنگوی محترم صنعت آب کشور اعلام کرد که شرایط شهر تهران طوری است که برای گذر از وضعیت تنش آبی بهترین شرایط همراهی شهروندان با 15% صرفه‌جویی شد. مستحضرید که بالاخره تو آمارهایی که اعلام شد بین 230 تا 250 لیتر سرانه مصرف و میانگین مصرف هر شهروند تهران است و آقای دکتر هاشمی عزیز هنوز این رقم بالایی است و ما رو برای روزهای گرم نگران میکنه. وقتی روز 21 فروردین ما نگاه کردیم هوا چند درجه گرم شد، خیلی ها آماده شدن کولرهای آبی رو روشن بکنن و ما معمولا از اواخر اردیبهشت شاهد مصرف آب در مرز 3 میلیون متر مکعب یا 3 میلیارد لیتر در یک شبانروز قرار میگرفتیم که شاهد بودیم که در روز 21 و 22 فروردین آمارها به 3 میلیون متر مکعب رسید، که این زنگ هشدار و زنگ خطری بود که مشخصه که اگر ما یک کمی رعایت مصرف رو نداشته باشیم، این زیاد مصرف با توجه به کمبود منابعی که پشت سدهامون هست یک کمی برای ما نگرانی های رو دنبال میکنه. اما جای امیدواری داریم، چون واقعا سال گذشته مردم فهیم و هوشمند شهر تهران پیام نگرانی ها و پیام کمبود آب رو احساس کردن و در پویش تهران شهر حساس به آب انصافا همراه شدن و در سال گذشته آماری که در پایان سال جمع بندی شد 25 میلیون متر مکعب ما شاهد صرفه‌جویی توسط مردم بودیم که زندگی هاشون به مخاطره نیفتاد. به همدلله شرایط همطوری بود که همراهی کردن 25 میلیون متر مکعب پشت صدها آب ذخیره شد و ما از ظرفیت منابع زیرزمینی کمتر استفاده کردیم. امروز هم دستیاری به سمت شهروندان دراز میکنی و خواهان و خواهشمون این هستش که باز هم این دلسوزی رو نسبت به سرمایه که متعلق به خودشونه، متعلق به بچه هاشونه و آینده بچه هاشون در گروه این درست مصرف کردن هست، امیدواریم که پیام ما رو امروز بگیرن و همچنان صرفه‌جویی دستور کار کار بدن.
من چون وقتمون کم هست و باید خداحافظی بکنیم، یکی دوتا نکته رو بگم. در این که ما یک سری بد مصرفی ها داریم شکی نیست، ما بارها مراجعه کردیم، دیدیم، البته اون شماره امدادتون خیلی وقتا گره‌گشای ما بوده. بله. دیدیم که مشغول شستن حیاط یا پیاده رو هستن، اگر برگی هست، غباری هست، با شلنگ آب مشغول شستن هست، این بسیار دردناکه. این حتما مذموم هست، هیچ کی برش اتفاق نظر نداره که راجع به این موضوع باید کوتاه اومد. اما نکته دیگه بحث مصرف دیگه ای ما هست. آیا کولرهای آبی ما انقدر پر مصرف هستن که باید حذف بشن؟ ما از طرف دیگه می‌بینیم شرکت توانیر توصیه میکنه که کولر گازی مصرف نکنید. ما میپرسیم آقا اون هم در کولر آبی هم مصرف آب بالاست، هم مصرف برق بالاست. کولر گازی حالا به هر حال برق مصرف میکنه. اهم و فله هم اگر بخوایم بکنیم راجع به آب و برق یک به یک اجماعی باید برسیم. بین خودتون قضیه رو میتونید حل کنید. آقا به ما بگید که ما آب کولر آبی مصرف کنیم یا نکنیم.
تهران به اجماع رسیدیم. بالاخره اقلیم تهران از گذشته هم شرایطی داشته
خوب بوده، ولی الان اقلیم تهران میگن عوض شده. بله.
سازگار بوده. الان بالاخره مردم به جهت رفاه خیلی علاقمندن از کولرهای گازی استفاده بکنن. ما می‌خوام بگیم که بالاخره ما باید یک همیت و یک مشارکت اجتماعی داشته باشیم.
بله.
و شربرق در جنوب کشور واقعا استفاده از کولرهای آبی مستمر.
بله، مشخصا تهران رو بفرمایید، شهرهای مثل تهران، اصفهان. حالا چون شما در تهران هستید،
ببینید الان اگر سامانه های کولرهای آبی رو نظام مصرفش مدیریت بشه، مراقبت بشه، در دور کند ازش استفاده بشه، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ مقرون به صرفه تر بودن مطلوب تره و تجربه هم اینو نشونه. اما کولری که ما نگاه میکنیم به علت اینکه آب ارزونه، سختمون میشه به پشتبان مراجعه بکنیم، چندین روز تلف آب داره یا شلنگش و شناورش دچار نشتی هست، اینها اون آسیب هایی که یه در یک شبان روز 400 لیتر آب هدر میده، یا در بعضا در کولرهای پرمصرفی که اگر تلف آب داشته باشن این رقم خیلی بیشتر میشه. اگر کولری در مدار دور کند و در تنظیم شناور و در تنظیم مصرف مناسب باشه، بالاخره هم مقرون به صرفه تره، هم ما دلمون میخواد مردم عزیز و فهیم شهر تهران بهترین شرایط و مقرون به صرفه ترین سیستم رو برای سامانه های خدمتشون خنک کننده شون استفاده بکنه.
آقای دکتر بخشی، بسیار سپاسگزارم. مدیریت محترم کل روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، آرزوی سلامت و موفقیت.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا
متشکریم از حضورتون، متشکریم از همراهیتون با صبح گفتگوی امروز، اولین روز هفته، شنبه 25 فروردین. تا فردا یک شنبه صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. امیدوارم پنجره زندگیتون رو به تمام خوشبختی های جهان باز بشه. در خدمت شما هستیم. امروز روز گرامی داشته عطار نیشابوری است. گرامی می‌داریم این روز رو و در خدمتتون هستیم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، در در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان در در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل برگشا، روزن دل برگشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش. دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم زن و در فنا، همدم اتار باش، همدم اتار باش. نشکر خواب آورد بر دل و جانت شکست، شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش یا